الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بس در شرطیت البلوغ و معاملات السبی بود، گفته شد در دو موضع بحث است. یکی بحث در عقد سبی به ماه و عقدون یا وکالتن عن الغیر و یا روی اموال خودش که فقط میخواد اجراء صیغه کند، نظیر وکالت وکیل در باب صیغه نکاح. اون کسی که وکیل در صیغه نکاحه، هیچ آثار نکاح و احکام نکاح به او ارتباط ندارد، او فقط انشاء عقد رو میخواند، صیغه رو میخواند. آیا عقود السبیه به ماهی عقودون این صحیح است؟ قضاء لاطلاقات ادله صحت و شرطیت انشاء به لفظ یا به فعل، یا نه باطل است و وجود و قولهی که عدمه، مثل اینکه اصلا اجرای صیغه ننموده، و ان قصدش و عمدش کل خطا و کلا قصده، یا نه. بس این بود و گفته شد که حق این است که عقود السبی و انشاء سبی عقد را به لفظن او به معاطاتن، اگر مستلزم تصرف در مالی نباشد که نیست، پدر و موکل بهش میگه آقا این روزنامه رو بده به این شخص، پولش رو ازش بگیر، میشن مثل کوز حمامی. خلاصه اگر شد مثل کوز حمامی، در اونجا یقع و انشاء سبی سیاه، این مقتضای قواعد. برای بطلان به وجوهی استدلال شده، یکیش حدیث رفع قلم بود و گفتیم حدیث رفع قلم نمیتواند عقد سبی را باطل کند برای وجوهی که گفته شد. یک وجهش اینه که حدیث رفع قلم متفاهم عرفیش امتنان است و رفع وزر و سنگینی هایی که به وسیله قلم میاد، میخواد بگه از سبی برداشته شده. رفع القلم عن السبی، نه هر قلمی، یعنی حتی قلم مستحبات، حتی قلم کارهای خوب، حتی قلم چیزایی که هیچ ضرر و ثقلی بر سبی ندارد، اون خلاف لطفه. متفاهم اینه که حدیث رفع قلم حدیث امتنان است و از باب لطف. بنابراین متفاهم اینه قلم اگر چیز سنگین و وزری را و ثقلی را میخواد بیاورد برای سبی، اون قلم از سبی برداشته شده و اجراء الصیغه صحتش هیچ وزری برای سبی نمی آورد، بلکه ممکنه یک کله قندی هم چیکار کنن بهش بدن، رفته عقد رو میخونه، حالا کله قند را بهش میدن. گفتن زن آمد با درس مرحوم آخوند کاشی قدس سره شریف وسط درس، گفت که کی وقت عقد خوبه؟ آخوند از عرفای بسیار بالایی بود که ازدواج هم نکرده بود، مثل مرحوم فیضم سفارش کرده بود رو قبرش. من نمیدونم عرفا این چه حالتیه داشتن که رو قبرش این بقعه چیزی نسازن، البته بقعه الله هم نساختن، حالا جور دیگه درستش کردن. به هر حال آخوند کاشی این اومد وسط درسش گفت که وقت عقد کی خوبه. آخوند فرمود برید از اون کسی بپرسید که کله قندشو میخوره، چرا اومدی از من بپرسی؟ این اصل کلیه تو زندگی منم، معمولاً یه کاری که نفعش دیگری میخواد ببره، من نباید درد و سرشو بکشم، مگه برای خدا؟ مثلا خدا مطرح دیگه است، و لال کل قندشو میخوره، تاریخ عقدشو بگه، حالا من وسط مباحثه باشم تقویم نگاه کنم یا مثلا جنات الخلود نگاه کنم ببینم که تاریخ عقدش کی خوبه. به هر حال یه نفعیم برای سبی داره، خلاصه عقد میخونه و چی میگیره؟ پول میگیره، یا وایساده سیغه میخونه، یا اتاقکی پیدا کرده اونجا میگه هر کی میخواد زن و مردی سیغه بشن بیاد پلوش، چون سبیه من زنا بیشتر میرن پلوش که سیغه بشن. خب این وزری را برای سبی ندارد، پس چون وزر ندارد حدیث رفع قلم شاملش نمیشه. این یک وجه. وجه دیگری که گفته شد اصلا عقد و سبی وکالتن در اجراء صیغه، عقد اونی، عقد کیه؟ کی داره الان عقد میخونه؟ موکل. رفع القلم میگه کاری که از سبیه، قلم از کار سبی و تکلیف سبی برداشته شده، این که الان کاری نمیکنه. این همون جوریه مثل جای نوشابه میمونه، فولا میندازن توش نوشابه رو برمیدارن. اینم کاری نیست، عقد به حسب حقیقت از آن موکله، پس رفع القلم شاملش نمیشود. اینم یک وجه. وجه سومی که براش گفته شد این بود که رفع القلم عن السبی بگیم اصلا احکام وضعیه را شامل نمیشود، اختصاص دارد به احکام تکلیفیه، یعنی اون چرا که قلم مستقیما میخواد بیارد حدیث رفع قلم او را چه میکنه؟ برمیدارد. مثل وجوب الصوم، وجوب الجهاد، وجوب الصلات. اما اون چرا که قلم بعد از تحقق متعلق و روی یک متعلق و موضوعی میخواد بیارد، بگید حدیث رفع قلم اونها را بر نمیدارد، اختصاص به تکلیفیات دارد از این جهت. یا نه بگید اصلا حدیث رفع قلم مؤاخذه را برمیدارد، چه مؤاخذه دنیویه چه مؤاخذه اخرویه، و اجراء صیغه هیچ مؤاخذه ای ندارد تا این بیاد چیکار کنه بردارد. به هر حال حدیث رفع قلم نمیتونه عقدش رو بگه باطله الا بر مبنای کی؟ اگه یادتون باشد مرحوم آشقصد الله تستری قدس سره که میفرمودن مستفاد از حدیث رفع قلم این است، وجود و قولهی که عدم، قولش کلا قوله، اصلا مسلوب العباره است، مسلوب العمه چیزه، و وقتی مسلوب العباره باشد عقدی محقق نشده و هو مخالف لظاهر عدی رفع القلمه جدا. و بعدم اگر اینجور باشد که مسلوب بخواد بفهمونه، مشکلش اینه که تخصیص مستعجل لازم میاد، چون خیلی از کارهای او مسلوب نیست، اعمال مستحبش مسلوب نیست، اعمال حسنش مسلوب نیست، ارزش داره اعمال مستحبش، حالا یا تمرینن یا صحتن، اونا مسلوب، اسلامش مسلوب نیست، در حالت که اگر شما میگید مسلوب العباره است یعنی اسلامش یکونو چی؟ یکونو مسلوب. و یکی هم به حدیث دیگه چه تمسک شده بود چی؟ ای گفتید عمدهما خطاون، ابن السبی و الجنون خطاون، اینام گفتیم روایاتش مزیل به زیله، و عمد السبی خطاون مال کجاست؟ مال جایی که باب جنایات، عمد السبی خطاون تحمله العاقله، اختصاص داره به باب جنایات، حالا به هر معنایی که معنا کنید دیگه شامل غیر باب جنایات نمی شود. بله یک روایت داشتیم که به طور مطلق گفت عمدهما و خطاهما واحد، که اونم گفتیم حسب سیاق احادیث مراد از او هم چیه؟ مراد از او هم باب جنایات. استدلال به وجوه دیگری هم شده که در عبارات شیخ آمده، لکن اون وجوه چون در باب دیگر در مسئله دوم و موضع دوم هم بهش استدلال می شود و اون بحث می شود ازش در موضوع دوم، ما از بحث از اونها در اینجا صرف نظر میکنیم، مثل روایاتی که میگد امر سبی نفوذ ندارد، یا مثل آیه شریفه وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم، یا مثل اجماعی که ادعا شده. اینا چون در موضع دوم هم ازش بحث می شود و ما خواهیم گفت که دلالت بر موضع دوم هم ندارد، چه برسد به نسبت به موضع اول. اونجا به هر حال ازش بحث می کنی، شیخ هم جواب داده از اونها. حالا اما موضع دوم، و اون این است که سبی می خواد معامله ای رو انجام بدهد به حیث که صاحب نظر است در معامله. حالا یا صاحب نظره با اجازه ولیش، یا صاحب نظره بدون اجازه ولیش. ولی بهش گفته بیشین اینجا این جنسا رو بفروش، منتها گفته جنسا رو بفروش، قیمت براش تعیین کرده، با این قیمت ها جنسا رو بفروش تو، ولی بفروش، تحویل مشتری بده، یا قیمت رو هم در اختیار خودش گذاشته، گفته حالا با مشتری ها خلاصه کلنجار برو، تونستی گرون بفروش، تونستی هر جوری دیدیم معامله کن، گذاشته او را ولیش برای معامله، یا وکیل شده از طرف یک کسی برای اینکه در اموال دیگران معامله کند یا در اموال خودش. موضع دوم اینه که سبی میخواد معامله کند به حیث یکون و زو نظرن، یکون و زا نظرن در معامله، نسبت به معامله صاحب نظره، مقدار سمن، مقدار مسمن، مشتری، خصوصیات، خلاصه اینجور نیست که مثل جای یه ریالی نوشابه در عربستان باشد که بندازی و نوشابه رو در بیاری، یا روزنامه فروشی باشه پوله بذاری و روزنامه را برداری، بلکه خودش صاحب نظره. آیا اینجور معاملات از سبی صحیح هست یا صحیح نیست؟ حالا یا با اذن، یا با اجازه یا با اجازه بعدی، یا نه اصلا بدون اذن و بدون اجازه، در مال خودش یا در مال دیگران. احتمالاتی در مسئله هست. یک این که گفته بشود اصلا بلوغ در معاملات سبی شرط نیست، و اونی که شرط است رشد است. ما در معاملات رشد میخواییم، وقتی رشد پیدا کرد از محجوریت بیرون میاد. مسقط حجر رشده، چه قبل از بلوغ رشید بشود و چه چی بعد از. اگر در سن 5 سالگی با رشید شد، سن 8 سالگی و 10 سالگی رشید شد، این میتونه خودش مستقلا یه مغازه بزنه، اموالی رو که از باباش به ارث رسیده بفروشد، اصلا دیگه اجازه ولی یا اذن ولی یا اجازه ولی هم نمیخواد. میگم اول کلامه که خدا رحمت کنه، آجلوی ما اوائل انقلاب پولا رو میگفتیم میخوان عوض کنن، نگم این میشه شاه نیستش که عوض کنه، میگم ما عوض میکنیم، حالا ما شدیم جا شاه دیگه. اول بحث حاج آقا، شما در اول بحث توجه نمیفرمایید. من عرض کنم احتمالاتی هست، یکیش این که اصلا بلوغ در عقود معتبر نی، اونی که معتبره چی معتبره؟ رشد. کما یظهر، اگه گفتی از کی به ذهنتون میاد بگی از کی؟ مقدس اردبیل. کما یظهر من المقدس و المحقق الاردبیلی قدس سر و شریف، که ایشون قائل به این معناست، میگه اصلا ما بلوغ نمیخواییم، ما رشد میخواییم. هر وقت رشید شد معامله با. همچین یک تعبدی هست که باید یه 15 سالشم بشد؟ نه، هر وقت تونست داد و ستت بکنه، داد و ستت به اینی که بفهمه چی کار میکنه. و سیعتی که بنده همی رو اقوا میدونم، اصلا در معاملات ما بلوغ چی؟ یخوندو اصلا بلوغ به قول مقدس اردبیلی در معاملات شرطیتش یا خوندور به قول فلاسفه لیس، و اونی که ایسه فقط رشد است. این یک احتمال. احتمال دوم اینه که ایشون فرمودن که معروف است بین اصحاب، و اون اینه که بگیم نه، هر دو شرطه، هم رشد هم بلوغ. اگر قبل از بلوغ رشید شد ولو عقل 100,000 نفر هم داشته باشد، اما هنوز به هر حال بچه است و بچه نباید وارد این کارا بشه. این کارا مال بزرگاست، او نباید وارد این کارا بشه. اگر بعد از بلوغ 46 سالش شد ولی هنوز رشید نشده، بگیم معاملاتش باطل. هر دو شرطه به عنوان جز. این هم یک احتمال. احتمال دیگر این که بیایم بگیم نه، کل واحد مستقلن کافیه، بلوغ تنها کفایت میکنه، رشد تنها هم کفایت میکنه. اگر بالغ شد میتونه معامله کند ولو رشید نباشد. اگر رشید شد میتونه معامله کند ولو بالغ نباشه. اینم یه احتمال که سیدنا الاستاد ذکرش فرموده، منتها من قائلش رو نیافتم. این سه تا احتمالی که در باب عقود صبی داده میشود. بنده و جناب عالی بالغ هستیم، اما من رشید نیستم، شما رشید هستی، فرقش همینه دیگه. گفت آقا سیغشو میخونه، فرقش چی میشود؟ میگم رشد و بلوغ که ملازمه نداره، خیلی افراد بالغن اما چی؟ رشید نیستن. در رشدها خیلی افراد بالغن اما رشد اقتصادی ندارن، میره خونه خشتی رو به جای خونه آجری بهش میدن، پولشو میده رنج، مدرکم از طرف نمیگیره، بعد که سر وقت شد نه پول داره نه چی؟ نه خونه داره. خیلی افرادن در سیاست رشد ندارن، همینجوری بهش میکشه میره. خیلی افرادن در حرف زدن رشد ندارن. رشد یعنی بفهمه چی کار داره میکنه. البته مراتب داره رشد. یه وقت رشد سیاسی مثل امام سلام الله علیه است، و یک رشد سیاسی بالایی است، یه حرکتی به وجود میارد، یه مملکتی رو متحول میکنه، دنیای رو متوجه اسلام. یه وقت نه، یه رشد سیاسی دارد کم. امام اینجا فرمود من منصور رو از نخست وزیری عزل کردم، وکلا رو عزل کردم، یا آقای طلبه ام رفته بود دهشون، بودون من نازور مزرعه ها رو عزل کردم، من اون حمامی حمام ها رو عزل کردم، من سلمانی را عزل کردم. خب اونم یه رشد سیاسی دیگه، بیچاره بیش از این سرش نمیشد از رشد سیاسی. توجه بفرمایید، رشد فرهنگی، رشد سیاسی، اینا که دیگه شما رشد امروز دیگه این حرفا رو باید بلد باشید. رشد ازدواج، یک کسی رشد ازدواج دارد، یک کسی رشد ازدواج ندارد. رشد داره اما توان نداره. یا آقای نقل میکرد، نمیدونم آجلود یا کیو، آجلود رو رحمتش کن، خب یه مردی در یه طلبه در نجف، این بیچاره نمیتونست ازدواج کنه، زن متعین گیرش نمی اومد. یه وقت یه پیرزن افتاده ای رو کنار کوچه پیداش کرد، نمیتونست راه هم بره، بهش گفت که حاضری متع بشی؟ گفت که بله، لابد چند روایت هم براش خونده ثواب داره. یا بی روایت دوشش کرد، را که نمیتونست بیاد که، رو دوشش انداخت و اووردش توی مدرسه ای که بودن. در اون اتاقی که میخواست بره رفت، دید رفیقش کلید اونجایی که باید بگذارد نگذاشته. خب برم باش اینجا تا مردن نمی گفتیم چاره نداشت، نمیتونست را بره، اینقدر پیر و فرد تو بود. رفتش در یه حجره دیگه که شاید رفیقش اونجاست، کلید از اون بگیره بیاد. رفت اونجا دید رفیقش نیم، برگشتید یه حجره عمری اینو برش داشته برده. خب حالا این بیچاره روش داشته اما نتونست. به هر حال بگیم در معاملات رشد یا بلوغ کل واحدی از اینها اکتفا می شود. حالا یا با اذن ولی یا بدون اذن ولی، اینا دیگه خصوصیات مسئله است. و کیف کان، اصل در این مسئله که آیا هر دو معتبر است یا رشد تنها معتبره یا کل واحد کفایت می کند، سیدنا الاستاذ سلام الله علیه می فرماد اصل در مسئله این آیه استیناسه و ابتلوا الیتاما. من نگاه کردم توی مکاس بیع شیخ اشاره به این آیه نیست، توی این 3-4-5 تا حاشیه‌ای که در اختیار من در خدمتش بودم دیدم اونجا هم نیامده، ولی امام به هر حال این بحث رو مطرح کردن و به جا هم مطرح کرده، فرمود اصل این آیه شریفه است، آیه تو سوره نساء. شما میگید کسی اگه متعرض شده بعد به من بگید. وابتلوا، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. میفرماد اصل این آیه است. اون احتمالات رو ذکر میکنه. من اول احتمالات سیدنا الاستاذ رو بخونم و اونی رو که امام استظهار کرده اونم بخونم و بعد بگم که خودمون از آیه چی میفهمیم. اولها ان یکون الامر بالاختبار، یعنی آزمایش و امتحان، بالاختبار حتی زمان البلوغ، یعنی اختبار کنید در زمان بلوغ هم اختبار کنید، مثل قوله اکلت السمکت حتی رأسها، ای اختبروهم حتی زمان بلوغ نکاح الذی هو کنایت عن البلوغ سوا اون کان بالاحتلام او غیره. یه نکته اینجا عرض کنم که از حال زمینه فراهم کنم برای عرض خودم. این آیه شریف امام می‌فرماد که این نکاح این نشانه بلوغه، چه با احتلام و چه قابلیت نکاح، چه با احتلام چه با غیر احتلام. این نکاح را به چه معنا گرفته امام که اشاره به اون گرفته؟ نکاح را به معنای لغوی باید معنا کنیم یا به معنای اصطلاحی؟ نه خیر، در کل قرآن نکاح به معنای همون عقده الا در یک جا، به اون معنا نیست که مرد اومد دختری رو خواستگاری کنه گفت دخترت میدی برای این کار، گفت نه، بعد که گرفتش اومد بعد دختر اومد شکایت کرد. در کل قرآن نکاح به معنای لغوی نیامده الا در یک جا در باب سه طلاق حتی تنگ زوجن غیره و روایاتم داره حتی تزوغ اصیلته، اونجا دخول میخواد. خب وقتی اینجور گرفتیم این نکاح اینجا میشد حتی اذا بلغ اون نکاح، یعنی رسیدن به این که دیگه حالا میفهمن باید ازدواج کرد و تشکیل عائله داد. کاری اصلا به نکاح لغوی ندارد تا شما اصلا مسئله بلوغ رو مطرح کنید. حالا میگم که بعد خیلی هوم نکنید، اصلا این آیه اینو میخواد بگد احتمالا، حالا تا بعد برسیم به استزاد به هر حال حتی اذا بلغ النکاح کنایه نی از بلوغ، حتی اذا بلغ النکاح کنایه از رشد، یعنی وقتی رسیده به این که دیگه حالا میگه باید زن گرفت و تشکیل عائله داد و میفهمه زن گرفتن ماس خوردن نی، نمیدونم کفش بازار نی، زن گرفتن یه مسئله خاصیه. یشهدو بر این احتمالی که من عرض میکنم روایاتی که در باب بلوغ المرأه هستش، در باب بلوغ المرأه روایات تس اینجوری دارد، میگه اذا بلغت تس اسنین و زوجت و دخل بها مکان امرها نافذن و جرت علیه الحدود کامله. 9 ساله رو اونجا خیال کردن علامت بلوغ، نه 9 سال علامت بلوغ نی، اگر 9 سال علامت بلوغ بود دیگه و زوجه نمیخواست و دخل بها نمیخواست. این که گفته ازا بلغت تسع سنین و زوجت و دخل بها کانت امره نافذ، یعنی چه جور شده؟ رشد کرده دیگه، امرش نفوذ دارد، یعنی رشید شده، شوهر کرده و دیگه خلاصه حاضره با آمیزه شده و یه زن گل و گنده، یه زن 9 ساله به قول اون آقازم قرشی منگو آماده به خدمته. به هر حال این اونجا هم میبینی مسئله رشد مطرحه. این آیه را هم بنده احتمال میدم برخلاف اون چه سیدن الاستاذ و بقیه فقها قدس الله اسرارهم و نور الله مزاجعهم استفاده کردن، حتی اذا بلغوا نکاح، اینه به جایی رسیده که دیگه میفهمه نکاح را. خب وقتی میفهمه نکاح را دیگه 4 کیلو ماس و نمیدونم یه خونه بخره و بفروشه دم چجوره؟ میفهمه. اگر رشد داره در امر نکاح، دیگه رشد در ماس و سیب زمینی و برنج نمیدونم تایلندی یا برنج پاکستانی و هندی هم داره، به طریق اولا در اونجا رشد داره. سیدن الاستاد و دیگران بلغ و نکاح را که انه اون نکاح به معنا لغوی گرفتن، گفتن کنایه از بلوغه، یا محتلم بشد یا نمیدونم موی خشن بالای آنش دراد یا سنش برسه به 15 سال، در حال که آیه ایچ وقت نگفته که حتی یبلغ، حتی یشعر، حتی این یموت موی خشن، حتی اذا بلغ. حاله یادتون باشه این قصه رو که عرض کردم که بعد میخوام روش کار بکنم، یه دفعه جا نخوری. حتی اذا بلغون دیگه کاریش نداشته باشه، تکرار نی، از قضا معنای بنده تکرار نی. اجازه بفرمایید ببینیم تکرار میشه یا نه. من آیه رو بخونم. وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، تا اون وقت، اونجا دیگه نمیخواد اختبار کنید، تا قبل از بلوغ نکاح اختبار کنید، حتی رو بعد میگیم که قاید در حکم قیانی، تا اونجا اختبار کنید. وقتی بلغ و نکاح دیگه اختبار نمیخواد، چون اختبار یکونه چی؟ لغوا. ببینید، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم از اون یتاما رشد را قبل از بلوغ نکاح، اون وقت چنین و چنان. یعنی حتی غایت غایت در حکم قیانی، یعنی اذا بلغوا النکاح دیگه نمیخواد شما اختبار کنید، یعنی چه نکاح اختبار؟ پس معذرت میخوام، الاغ هم نکاح میکنن یعنی روش دارن، میگم الاغ هم نکاح میکنه، الاغ هم روش دارن، میگم اونا بلوغشونه رشدشونه. توجه بفرما. حالا من خواستم یه قدری جب درست کنم که خیلی خلاصه نترسید. اولها ان یکون الامر بالاختباره حتی زمان البلوغ که قوله اکلت السمکت حتی رأسها، ای اختبروهم حتی زمان بلوغم اختبار کنید، الذی هو کنایه عن البلوغ و وقت البلوغ و این کان زمان و انقطاع الیتم، بالغ که شد دیگه یتم ندارد، فلا یقال للبالغ انه یتیم، به بالغ نمیگن یتیم، حالا اینا همش حرف داره بعد عرض میکنه، به بالغ نمیگن یتیم، لکنه مجاز شائع، در اول بلوغ، در اول بلوغ بهش یتیم میگن. و لازم ذلک، لازمش اینه، ان یکون الرشد تمام الموضوع و لا یکون البلوغ دخیلا فی صحت المعامله. اگه اینجور معنا کردیم، معناش اینه رشد تمام موضوعه، بلوغش دخالتی نداره. چلا؟ لأن الظاهر ان الاختبار واجب من وقت یحتمل الرشد فی الیتاما، زمانی که احتمال رشد میدی اختبار کن. و یبقى وجوبه الى زمان بلوغ، تا زمان بلوغ هم این وجوب هست. فیکون زمان الیتم والبلوغ داخلا فی الاختبار، میگه بعد از بلوغم بازم چیکار کن؟ اختبار کن. بعد از بلوغ اختبار کن، معلوم شه همه کاره کیه؟ رشد دیگه. نتیجه میشه فعیناس و رشده، فی کل من الزمانینه، یعنی قبل از بلوغ نکاح و بعد از بلوغ نکاح، موضوع لصحت الحکم، فیجب رد مال الیتیم الیه مع ایناس الرشد سوا اون کان قبل بلوغه او بعد بلوغه. و انما ذکر حال البلوغ علی هذا الاحتمال، میگه خب اگه رشد بود اصلا بلوغ چی کاره بود که ذکرش کنه؟ میگه لدفع توهم ان الاختبار مختص به غیر البالغ، یه کسی خیال نکنه اختبار مال غیر بالغه، و اما البالغ فلا يحتاج الی و یجب دفعه الیه بالاختیار او حتی مع عدم رشد. بقیه